أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. هشتمین شرطی که مرحوم سید از شرایط زمان مطرح میکنن عبارت است از این که اون دینی که قرار کسی ضامن بشه حتما در ذمه مضمون آن ثابت باشه. باید یه دینی بر ذمه کسی وجود داشته باشه که من ضامن بشم. اگر دینی بر ذمه مضمون آن که اون آقای بدهکار ثابت نباشه، ضامن شدن او معنا نداره. بعد مرحوم سید می‌فرمان این که گفتیم دین باید در ذمه مضمون آن ثابت باشه، حالا می‌خواد استقرار داشته باشه، مثل قرض، مثل عوضین در بی که خیار درش وجود نداره، یا اون دین ثابت است اما نه به استقرار، بلکه دین ثابت است با تزلزل، مثل عهد عوضین سمن یا مسمن در بیع خیاری، اون خرید و فروشی که به هر حال برای یکی از طرفین عقد حق فسخ وجود داره. بعد مرحوم سید مثال میزنن، مثل اون جایی که یک کسی ضامن ثمن کلی برای بایع بشه، یا مبیع کلی برای مشتری بشه، یا مبیع شخصی رو قبل از قبض ضامن بشه، یا مثل این که مهر خانومی رو قبل از دخول ضامن بشه و مانند این موارد، که در مثل این موارد در حقیقت این بیع متزلزل است. بیع متزلزل است یعنی حق فسخ و خیار وجود داره. چون حق فسخ و خیار وجود داره، زمان این آقای ضامن باز هم صحیحه، چون به هر حال این دین ثابت است ولو ثبوتش متزلزله. تا به اینجای فرمایش مرحوم سید. خب مطلبی که مرحوم سید مطرح میکنن سایر فقها هم مطرح کردن. در شرایع ایشون میفرماین که تعریف بحث زمان و حق مضمون، ایشون میفرماین و هو کل مال ثابت فی الذمه، هر مالی که ثابت در ذمه باشه مساوی است که استقرار داشته باشه، مثل بیع بعد از قبض و انقضاء خیار، یا در معرض بطلان باشه مثل سمن در مدت خیار بعد از قبض سمن. در قواعد هم می‌فهمن حق مضمون و شرط او عبارت است از مالیت و ثبوت در ذمه و امکان متزلزل. در مفتاح الکرامه هم می‌فرماید که این چنین شرطی وجود داره، همچنان که عبارات فقها ناظر به اینه، مثل خلاف و غنیه و امثال اینها. در مبسوط مرحوم شیخ همین مسئله رو مطرح میکنن و میفرماین که اختلافی درش وجود نداره، که اشاره به اجماع بر مسئله است و سایر فقها هم به هر حال کم و بیش از این مسئله سخن گفتند. بعضی ها تعابیر مثل نفی خلاف کردند، بعضی دیگه هم تعابیر دیگه‌ای کردند که ظهور در اجماع هم داره. پس به هر حال یکی از شرایط زمان اینه که وقتی ما قرار ضامن دینی بشیم حتما باید دینی بر ذمه مضمون آن باشه که ما ضامن بشیم. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه که تا چیزی بر ذمه مضمون آن نباشه، منتقل کردن او به ذمه خودمون معنا نداره. ما اگه قرار ضامن دینی بشیم، پس باید دینی وجود داشته باشه که ما ضامن بشیم. خب حالا این دین موجود ممکنه استقرار داشته باشه، مثل قرضی که خب یا آقای بدهکار قرض گرفته باید پولو بده و این استقرار داره، یا ممکنه که نه اصلا متزلزل باشه. ما میتونیم دین متزلزل رو با همون تزلزلی که داره متعهد بشیم، مثل مواردی که ما یه چیزی رو خریدیم فروشنده هم اختیار فسخ داره، ما پول این جنسی که خریدیم بدهکاریم، یه کسی میاد همین بدهی ما رو ضامن میشه، البته ممکنه که خرید فروشنده هم بیاد فسخ کنه و اصلا معامله ای نباشه و موضوع بدهی از بین بره، مشکلی نداره. ولی الان ذمه ما مشغوله، یعنی لولا این که فروشنده فسخ کنه ما بدهکاریم به این آقا، باید پول این رو بدیم. خب حالا که ما بدهکاریم ممکنه یک کسی بیاد و همین بدهی ما رو ضمانت کنه، اینجا هم محظور و مشکل نداره. پس آقایون میفرمایند که مهم اینه که بر ذمه مضمون عنه دینی وجود داشته باشه، چه دین مستقر و ثابت و چه دین متزلزل. این مطلبی است که مرحوم سید مطرح کرده، در اصل مسئله اختلافی نیست، الا این که مرحوم سید فرمودند که برای دین متزلزل مثال زدن اول مبیع شخصی قبل القبض. گفتن اگر یه مبیع شخصی رو شما قبل از قبض بیاید ضامن بشید این متزلزله. چرا متزلزله؟ چون مبیع شخصی قبل القبض اگه از بین بره دیگه معامله فسخ میشه و بر عهده بایع. چون مبیع شخصی قبل از قبض اگر فسخ بشه از مال بایع تلف شده است و دیگه معامله به هم خورده، پس خودش یکی از اقسام بیع متزلزله. حالا اگر شما اومدید ضامن این مبیع شخصی قبل از قبض شدید، در حقیقت ضامن شدید چیزی که بر ذمه مضمون عنه بوده، البته بر ذمه او به صورت متزلزل بوده. این فرمایش مرحوم سید. آی حکیم و آی خویی به این موردی که مرحوم سید مطرح کردن اشکال میکنن. آقای حکیم میفهمن مبیع شخصی قبل از قبض مضمون به زمان معاوضه است، نه مضمون به زمانیت. مضمون به زمان معاوضه منظورشون اینه که وقتی که تلف میشه از مال بایع تلف میشه، از مال بایع تلف میشه، نه اینکه بایع ضامن پرداخت مثل و قیمت او باشه، مثل موارد ضمانیت. مثلا اگر همین آقای بایع قاصب بود و این مال در ید او تلف شده بود، باید مثل قیمت شو به صاحبش پرداخت میکرد. اما در اینجایی که بایع از شما یه چیزی رو فروختید و قبل از این که تحویل مشتری بدید اونی که فروختید از بین رفت، خب میگن اینی که تلف شد از مال شما تلف شد، معامله هم به هم خورد، شما هم در عوضش دیگه نمیتونید ثمن رو از مشتری مطالبه کنید. آقای حکیم میفهمن این از موارد ضمانیت نیست که شما مثل قیمت شو باید به مالک پرداخت کنید، بلکه این از قبیل زمان معاوضه است. خب در مثل این موارد فقها میفرمان که خب شما که این جنس رو فروخته بودید، این مال مشتری بود، ولی هنوز تحویلش ندادید، الان که این مال از بین رفت میگن که این مال در حقیقت از جیب آقای فروشنده از بین رفته. خب این که مال آقای فروشنده نبود، آقای فروشنده که این رو فروخته بود، چجوری باید از مال او تلف شده باشه؟ میگن آنن ما گویا قبل از تلف میاد در ملک بایع، پس اینی که فروختید و از بین رفت جزئی از اموال شما بود، تلف شد. حالا که تلف شد شما نمیتونید در برابر مال خودتون که تلف شده یه چیزی رو از طرف مقابل درخواست کنید، بگید آه اون ثمن رو بده به من، اون پول این جنسی که بهت فروختم رو به من بده. میگه خب اون جنس که از مال تو بوده. آقایون برای حل اون سوال که چجوری میشه اینو فروخته بعد از مال خودش بگید تلف شده، میگن آنن ما در ملک بایع داخل میشه و در ملک بایع تلف میشه. این اشکالی است که آیه حکیم مطرح میکنن. آیه حکیم میفرمان که زمانه به این معنا این یه حکم شرعی است، قابل اسقاط و قابل نقل به ذمه دیگه هم نیست. این که من ضامن این مالم اگر تلف بشه، من فروشنده قبل از قبض ضامن بودن، اینه یه تلف شد از جیب من رفته، منظور اینه، بیش از این نیست. نه اینکه من قرار باشه مثل و قیمتشو به کسی بدم. نه، اگر من یه چیزی رو فروختم تا قبل از اینکه تحویل مشتری بدم این تلف شده از بین رفت، این از جیب من بایعه. ایشون میفهمن این یه حکم شرعی است که نه قابل اسقاطه و نه قابل انتقاله. که بگیم یه آقای اومد ضامن این فروشنده شد، حالا که ضامن فروشنده شد، پس اون مالی که تلف شده از مال این ضامنه باید تلف بشه. یعنی این قابل اسقاط نیست و قابل نقل و انتقال نیست. این فرمایش آقای حکیمه. البته آقای حکیم میفهمن همینجا اگر بایع همین شیئی که فروخته قبل از قبض خودش تلف کنه، مثلا فرض کنید که یه ماشینی رو این آقا فروخته، بیاد خودش بزنه خرد و خمیرش کنه، خب این ضامن هست یا ضامن نیست؟ ایشون میفهمن این ضامنه، اما ضامنه بل اتلافه، نه ضامنه بل ید. اینجا ضامن این مال هست به خاطر اینکه این مال رو تلف کرده، نه از این بابت که بر این مال تسلط داشته، و این از بحث ما خارجه. حرف مرحوم سید اونجا نبود که مبیع شخصی قبل القبض رو خود بایع بیاد تلف کنه و از بین ببره، بلکه اونجایی بود که مبیع شخصی قبل از قبض خودش تلف بشه. اشکال آقای خویی هم به مرحوم سید اینه که مرحوم سید ایشون میفهمن احتمالاً یه سهوی از قلم ایشونه و حتما خلاصه توجه به این نکته داشتن مرحوم سید که مبیع شخصی قبل از قبض از مصادیق بحث ما نیست. چون منظور سید از این که کسی بیاد ضامن بشه مبیع شخصی قبل از قبض رو، یا زمان به معنای مصطلح است که به معنای جعل و شیفی عهدتهیه. خب اگر این آقا زمان به معنای مصطلح رو داره که بیاد اونی که در عهده بایع است بر عهده خودش بگیره و اونی که بر ذمه بایع است بر ذمه ضامن قرار بگیره، آقای خویی میفهمن این که خب حتما باطله. چرا باطله؟ چون تلف قبل از قبض موجب انفساخ عقد میشه و موجب میشه که مال دوباره به ملک بایع برگرده. بایع اگر این مبیع تلف شد به کسی ضامن نیست، اصلا بدهکار به کسی نیست. اگر مبیع شخصی قبل از قبض تلف بشه، بایع به کسی تعهدی نداره، دینی نداره که کسی بیاد ضامن بشه. پس اگر منظور اینه که یه آقای بیاد ضامن بشه اون چیزی که بر ذمه مشتری است، که بر ذمه مشتری همین مبیعه، و بگه من ضامن بشم اگه این تلف شد از مال من باشه من پرداخت کنم، یعنی اگه مبیع تلف بشه اصلا عقد منفسخ میشه و گویا خرید و فروشی انجام نشده، مثل که مال شخصی شما از بین رفت، شما به کی ضامنید؟ شما به کی بدهکارید؟ به کی تعهد دارید؟ به کسی تعهد ندارید. خب پس اگر منظور از زمان همون زمان به معنای مصطلح باشه، یعنی یه چیزی که بر عهده شماست بیاد به عهده من، آقای خوبی میفهمن خب این که حتما باطل. ولی اگر منظور از زمان در اینجا که مرحوم سید فرمودن این نباشه که من ضامنم اگر این تلف شد مثل قیمتشو به شما بدم، این نباشه که عرض کردیم با انفساخ عقد دیگه این زمان معنا نداره، بلکه منظور از زمان در اینجا اینه که من ضامن متعهدم به تسلیم این مبیع اگر این آقای بایع امتناع کرد. یه آقای هست ماشینش رو به یک نفر فروخته، یه کسی میگه من ضامنم. ضامنم یعنی چی؟ یعنی این ماشینی که فروخته من متعهدم اگر این آقا ماشین رو به شما تحویل نداد من ماشین این آقا رو بیارم به شما تحویل بدم. پس زمان اینجا زمان مصطلح نبود، زمان مصطلح این بود که اگر شما تلف شد من مثل و قیمتش رو به شما بدم، که گفتیم اگه تلف بشه که اصلا عقد منفسخ میشه، لازم نیست شما مثل و قیمت به مشتری بدید. بلکه در اینجا منظور از زمان اینه که من متعهد به تسلیمم، اگر خود بای امتناع از تسلیم عین کرد من متعهد به تسلیمم. آقای خوبی میفهمن اگه منظور از زمان در اینجا این باشه این دیگه زمان مصطلح نیست. اما خدای خویی در مسئله قبلا بیان کردن، به هر حال اینم یه نوع زمانه، از مرتکزات و عرفی هم هست و کثیرن ما در خارج هم محقق میشه و عقلا هم این چنین زمانی دارند و عرض کردیم که انسانهای موجه و معتبر و صاحب شأن و مقام و اعتبار اجتماعی عموما از افراد ناشناخته و کوچکتر این چنین تضمین‌هایی رو مطرح می‌کنن، این چنین اعتماد و وثیقه‌ای رو برای دیگران ایجاد می‌کنن. چون می‌فهمن خود این یه عقد مستقله ولی دیگه زمان مصطلح محل بحث ما نیست. به هر حال فرمایش مرحوم سید فرمایش تمامی نیست، به جهت اینکه مبیع شخصی نه مبیع کلی. مبیع شخصی یعنی من همین کتابو فروختم، این ماشین خارجی رو فروختم، نه اینکه یک کتابی ماشینی با این مختصات. مبیع شخصی قبل از قبض اگر تلف بشه عقد منفسخ میشه و تلف او از ملک بایع است و در این رابطه دیگه مشتری نیازی به پرداخت ثمن نداره، بایع هم نیازی نداره که مثل قیمت اون رو مشتری پرداخت کنه، اصلا معامله به هم میخوره. با توجه به این نکته که فقهای ما مطرح کردن دیگه فرمایش مرحوم سید فرمایش تمامی نیست، اون چنان که آقای حکیم و آقای خویی هم اعتراض کرد. ادامه مسئله مرحوم سید میفهمن فلو قال اقرز فلانن کذا و انا زامن، اگه یک کسی به یکی بگه برو از فلانی قرض بگیر منم زامنم، مرحوم سید میفرماین که اگه اینو بگه یا بگه به او نصیعتن و انا زامن، برو نصیعه از این آقا بردار من زامنم، لم یصح علی المشهور، بنابر نظر مشهور صحیح نیست، بل ان التذکره علی اجماع، تذکره معتقده که اجماع بر عدم صحت، همونی که من اول مسئله هم خدمتتون عرض کردم. خب اینی که مرحوم سید می‌فرمایند در حقیقت نتیجه و تفرع این شرطی بود که مطرح کردن، گفتن حتما در موارد زمان باید دین بر عهده مضمون آن ثابت باشه که زمان تحقق پیدا کنه. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگه بگید اقرض فلانن کذا و انا زامن یا بعه نصیعتن و انا زامن لم یصح، این زمان صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون الانی که شما میگید انا زامن که این آقا قرضی نگرفته، بدهکاری نداره که شما زامن بشید، پس شما دارید زامن میشید یه چیزی که وجود نداره. خب چون زامن میشید یه چیزی که وجود نداره، ایشون میفهمن لم یصح علی المشهور. اول مرحوم سید میفهمن که بنابر مشهور صحیح نیست، پس اگر کسی بیاد فتوای به صحت بده خلاف شهرته. بعد میفهمن بل ان تذکره الاجماع، اصلا تذکره نقل اجماع کرده، پس اینجا اجماع منقول داریم، اجماعی که تذکره نقل کرده. چی گفته تذکره؟ تذکره گفته که لو قال لغیره مهما اعطیت فلانا فهو علی لم یصح اجماعا، اگه کسی به دیگری بگی که هرچی به فلانی دادی من زامنم اجماعا این صحیح نیست. مرحوم سید میفرمان که خب این گفته تذکره ناظر به اینه که اجماع وجود داره بر عدم صحت. خب تا به اینجا یه کلام سید این بود که به هر حال حتما باید ما دین و بدهی ثابتی داشته باشیم تا بر اساس اون دین و بدهی ثابت زمانی شکل بگیره. دلیلش هم عرض کردم عمدش همینه که زمان یعنی انتقال دین و بدهی، و وقتی که دین و بدهی وجود نداشته باشه انتقال معنا نداره. آقای خویی در ارتباط با این فرمایش مرحوم سید که ایشون میفهمن لم یصح علی المشهور، آقای خویی میفهمن اون زمان مصطلحی که ما داریم و در مذهب شیعه هست که عبارت است از انتقال ذمه به ذمه، این که معلومه صحیح نیست و علل قاعده نباید صحیح باشه، چون انتقال از ذمه به ذمه باید شیئی در ذمه مضمون عنه باشه که بعد ما منتقلش کنیم. این فرمایشی است که آی خویی می‌فرمان. بعد آی خویی می‌فرمان که البته بعید نیست که ما این مسئله رو، یعنی مسئله هشتم رو، متفرعه بر مسئله هفتم بکنیم. مسئله هفت عبارت بود از این که منظورم از مسئله یعنی همون شرط هفتم. شرط هفتم این بود که حتما باید زمان به صورت منجز محقق بشه، زمان تعلیقی درست نیست. آقای خویی میفهمن اگر ما در شرط هفتم تنجیز رو پذیرفتیم، در شرط هشتم هم باید بگیم که تا چیزی ثابته در ذمه نباشه زمان نسبت به او صحیح نیست. اما اگر در شرط هفتم گفتیم تنجیز لازم نیست بلکه میتواند زمانی باشد که در او تنجیز نیست، آقای خویی میفهمن که خب اگر در مسئله هفتم گفتیم تنجیز لازم نیست، ممکنه در مسئله هشتم بگیم که اگر چیزی هم در ذمه نبود میشه ضامن بشیم. چجوری این دوتا مسئله به هم مرتبط میشه؟ آقای خویی میفهمن که ما اگر بگیم تنجیز لازم نیست، ما میتونیم انشاء کنیم همین الان انتقال دین را از ذمه مضمون عن بر ذمه خودمون در زمان و ظرفی که ذمه او مشغول بشه. پس ضامن در حقیقت انشاء میکند انتقال به ذمه خودش رو بعد از دین از همین الان. شون میفهمن خب این خودش یه نوع زمان تعلیقی است. پس بازم انتقال دین از ذمه به ذمه شد، میگید ذمه مشغول نیست، میگه همون موقعی که مشغول شد من همین الان دارم انشاء میکنم که ذمه من مشغول باشه و منتقل بشه از ذمه مضمون عن به ذمه من، چی اون دین و بدهی در هر وقت که محقق شد. آقای خویی میفرمن که خب اگر ما بگیم زمان تعلیقی درسته و میشه زمان تعلیقی کرد، چرا نگیم که ما زمان آینده رو، بدهی آینده رو میتونیم ضامن بشیم؟ شما به یه آقایی بگو که به اون نصیعتن و نه ضامن، برو یه چیزی نصیعه بخر و من ضامنم. ضامنم یعنی چی؟ یعنی من متعهدم بر انتقال اون دینی که در آینده به ذمه تو میاد، اینی که بیاد به ذمه من. پس آقای خویی میفهمن اگر اجماع بر اعتبار تنجیز در زمان داشته باشیم، چاره ای نداریم که بگیم حتما باید دینی وجود داشته باشه تا شما بتونید ضامن بشید. در مواردی که دینی هنوز نیست، زمان محکومه به بطلانه. اما اگر اجماع نداشته باشیم بر مسئله، شون میفهمن اشکالی نداری که ما تمسک کنیم به اطلاقات و اثبات کنیم صحت زمان رو حتی به معنای مصطلح. به معنای مصطلح یعنی نقل ذمه به ذمه. البته آقای خویی میفهمن چون که مرحوم سید خودشون تنجیز رو معتبر میدونستن، ایشون دیگه نمیتونن تمسک به اطلاقات در مقام بکنن. اما اگه کسی تنجیز و معتبر ندونه میتونه تمسک بکنه. این فرمایشی است که آقای خویی میفهمن. پس آقای خویی میفرمان که به هر حال این شرط رو ما میتونیم مرتبطش کنیم با شرط قبلی. خود این در حقیقت یه نوع زمانه. والحکم به صحت زمان فی المقام و به معناه المصطلح علی نحو زمان المتأخر بأن یکون الانشاء فعلیا و الانتقال بعد الدین و الاعطاء فالضامن فی الحقیقه انما ینشاء الانتقال الی ذمته بعد الدین من الان. یادتون باشه ما در مسئله قبل و شرط قبل در ارتباط با تنجیز صوری رو مطرح کردیم. عرض کردیم که یک صورت تنجیز در برابر به اصطلاح تعلیق نه تأخیر است. عرض کردیم گاهی وقتا ما انشاء میکنیم منشأ آینده را. من الان انشاء میکنم ملکیت فردا را. این خودش یه نوع تنجیزه در برابر حالا تعلیق به یک معنا، ولی خب اینجا در حقیقت تأخیر بود. گفتیم خود این یه صورته که انشاء الان منشأ آینده است. به این معنا آقای خویی میفهمن من الان دارم انشاء میکنم زمان را، اما منشأ من چیه؟ منشأ من انتقال دینیست که در آینده بر عهده شما هست. من الان انشاء نمیکنم انتقال را مشروط و معلق بر اینکه شما بدهکار بشید یا چیزی بخرید یا چیزی قرض کنید، بلکه انشاء میکنم در حقیقت اون بدهی را در فرض و ظرفی که شما بدهکار بشید. این که عرض کردم تکمیل این بحث تنجیز در صور بعدی میاد به خاطر این بود که در مسائل و صور بعدی این تنجیز خودشو بیشتر نشون میده که منظور از تنجیز چیه. خب اینم فرمایش آقای خویی است. تتمه ایم کلام سید داره و تکمیل فرمایش آقای خویی که انشالله در جلسه آینده خدمتون تقدیم میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.